بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي.
جلسة 36 جلد سوم صفحه 364 إلى 373.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های دندان و دهان است. شاخص ترین درمان بیماری های دهان و دندان هندوانه ابو جهل است. هر بیماری یه درمان شاخصی داره، مثلا گوش هر عضوی یه درمان شاخصی داره. درمان گوش سداب است، درمان شاخصش سداب. درمان شاخص چشم کم است، یه جور قارچیست. و همین جور باقی امور. درمان شاخص دندان و دهان هندوانه ابو جهل. هندوانه ابو جهل معروف است. اسمای دیگری هم دارن، خیار تلخم میگن، سیب تلخم میگن، ولی اصلش همون هندوانه ابو جهل است. شبیه هندوانه است. وقتی خشک نشده سبز رنگ است و هسته دارد، شبیه هسته هندوانه است. خیلی شبیه است. به همین جهت بهش هندوانه میگن. تنها فرقش این است که تلخ است و شدیداً تلخ است. تلخیش خیلی زیاد است، تا جایی که اگر آبشو به پا میمالن میگن تلخیش در دهان احساس میشه، تا اینقدر. و نوعاً هم باعث پایین آمدن قند خون علی حالین مهمش این است که، و اونی که به محل بحث ما ارتباط دارد این است که این درمان دهان و دندان، بیماری های دهان و دندان. اولین بیماری که متعرض میشیم بیماری دندان، در صورتی که دندان خراب بشه و سیاه بشه و سوراخ بشه، این درمانش، تنها درمانش هندوانه ابو جهل است. در روایت می‌فرماید بایستی روغن هندوانه را بگیرید و روغنش را در سوراخ دندان بریزید و یک پارچه کتان یا نخ کتان در اون سوراخ با فشار وارد کنید. این باعث میشه این خرابی ترمیم بشه. ظاهرش اینه، چون این درمان این حالت، درمانش وقتی محقق بشه که این خرابی و این پوسیدگی از بین بره و سوراخی که وجود آمده ترمیم بشه. این کار هم بعید نیست محقق بشه که دندان ترمیم بشه و پر بشه، و این درمانشه. بله، حالا این روایت چه قیدی هم داره، روایتش رو می‌خونیم. اولین بال علاج ضرس المعکول درمان دندانی است که خورده شده، بله پوسیده شده و خراب شده. روایتش کلینی نقل میکنن، سندش هم عدتهم من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن بکر بن صالح عن سلیمان بن جعفر الجعفری. عدت من اصحابنا که معتبر است، سهل بن زیاد فرماید الامر فی سهل سهلون، میماند بکر بن صالح. بکر بن صالح درش حرفی هست که بعضی روایات عجیب و غریب رو نقل میکنه. حالا این خیلی مهم نیست، سلیمان هم معتبره، فقط بکر است که درش حرفی هست، ولی در اینجا و در این محل بحث قابل اعتماد است. بس روایت میشه روش حساب کرد، علاوه بر این است که کتاب کلینی است، کتاب معتبر است. خیلی خوب کلینی نقل میکنه با سندش عن ابی الحسن موسی علیه السلام امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فرماید دواء الضرس، داروی ضرس، تأخذ حنظلة، هندوان ابو جهل میگیرید، فتقشرها، پوستشو بکنید. ببینید اینا نه حتما باید انجام بشه. یک کسی بگه من بدون این که پوستشو بکنم روغنشو بگیرم، این کار درست نیست، این حتما حکمتی داره، پوستش را باید بگیرم. تاخذ حنظلتن، حنظله میشه همون هندوانه ابو جهل، یدونه، فتقشرها، پوستش رو بگیرید، ثم تستخرج دهنها، سپس روغنش را بگیرید. فإن كان الضرس معکولا، دندان اگر خورده شده باشه و سوراخ شده باشه، منحفرا یعنی سوراخ شده باشه، تقطر فيه قطرات، چند قطره توی اون سوراخ، سوراخ دندان میریزید، و تجعل منه في قطفه شيئا، يا مقدار از این روغن در یک پارچه، تک پارچه قرار میدهید، و تجعل في جوف الضرس، این پارچه را وارد اون سوراخ کنید، و ينام صاحبه مستلقيا ياخذ ثلاث ليال، صاحبش کسی که این مشکل را دارد به پشت باید بخوابه و این کار را سه شب تکرار کند، یعنی به مدت سه شب این کار را انجام بده. سه مرتبه روغن هندوان ابو جهل در سوراخ گوش بریزند، اون موقع انشاءالله این مشکلش برطرف بشه. علی حال این که روایت می فرماید روغن باید تهیه بشه، روغن هندوانه است، اما این که روش تهیه روغن این روایت ذکر نمی کند، روش تهیه هندوانه این روایت ذکر نمی کند. چه روشی؟ روش خاصی معین نمی کند، به همین جهت آزاد طرف به هر نحوی به هر شکلی می تواند روغن هندوانه را بگیرد. حالا با امکانات امروزی کار آسانیست، ولی خب حالا به روش معمول و امکانات قدیم این است که ممکنه با آب گرفتن او را تکه تکه کنند و در معرض آفتاب قرار بدن و آبش صاف کنند و روی آتش بذارن که آب بخار بشه و روغن هندوانه به تنهایی بمانه. و البته شاید روش های دیگری هم هست، منتها یه شرطی داره و اون شرطش این است که باید پوستشو گرفته بشه، پوستشو بگیرن. خیلی خوب، این شرط استفاده و شرط تأثیر این روغن این است که وقتی روغنشو بگیرن پوستشو همراهش نباشه. خیلی خوب، این روایت به عنوان درمان دندانیست که معکولن یعنی خورده شده، منحفرن یعنی سوراخ داشته باشه، این درمانشه، یعنی هم درمان اون خردگی در که در دندان هست و پوسیدگی و خردگی و سراخ، ظاهرش این است که سراخش هم ترمیم میکنه. حالا اینجور که ما به وعده دادیم فرمایید که بله پر میکنه، به مرور زمان پر میکنه. خیلی خوب، حالا این اگر سراخ در حالتی باشه که اگر دندان سراخ داشته باشه، ولی اگر بله دندان سراخ نداشته باشد، باز ادامه این روایت می‌فرماید از این روغن توی گوشی که اون طرف دندان پوسیده باشه یا درد داشته باشه، بله اگر سراخی نداشته باشد در گوش روغن یک قطره دو قطره سه قطره دو قطره و سه قطره توی گوش بریزید. اگر صرفا التهاب بود و التهاب رسه مثلا یا پوسیدگی که در ریشه است که نیاز به تنظیم ریشه و بله اگر نیاز به تنظیم ریشه داشته باشد، اینجا می‌فرماید که چیزی هم ظاهر نیست، اینجا می‌فرماید که روغن را دو قطره و سه قطره و بیشتر در گوش اون طرف، اگر دندان طرف راست در گوش راست، اگر دندان طرف چپ در گوش چپ. بله در این روایت می‌فرماید فَإِنْ كَانَ الظَّرْسُ لَا أَكْلَ فِيهِ، اگر دندان خورده نشده باشد و كانت ریحاً صرفاً التهاب بود، قطر فی الاذن التي تلی ذلك الظرس لیالیه، قطر یعنی روغن را توی گوش بریزن بچکانن، لیالیه برای چند شب، کل لیلتن قطرتن، هر شب دو قطره او ثلاث قطرات یا سه قطره، یبرع به اذن الله، خوب بشه به اذن خداوند تبارک و تعالی. حالا این روایت می‌فرماید ریح، ریح یعنی التهاب یا فسادی که در ریشه است بدون این که خود دندان آسیب ببینه، خود دندان نخورده شده نه سراخ داره، داخل دندان خراب شده، ریشه دندان خراب شده و امثال اون، یا التهابی است. این درمانش چکاندن روغن هندوانه در گوش اون سمت، اگر دندان سمت راست در گوش راست، اگر دندان سمت چپ در گوش چپ. این داروی جدیدی است که اصلا تا به حال مطرح نشده است و درمان خوبی است، روایتش هم عرض شد قابل اعتماد هست، بهترین کتابشی هست، کتاب کلینی است، چیزی نیست که به راحتی بشه از کنارش گذشت، هرچند تا حالا این مطرح نشده و جانه افتاده و خیلی کم ترکزی این کار را انجام داده، ولی علی حال این درمان معرفی میکنه، روایت معرفی میکنه به عنوان درمان مشکلات دندان است. این راجع به بله صحبتمون راجع به هندوانه ابو جهل. هندوانه ابو جهل بیماری های دهان و دندان را درمان می کند، التهابی که در لثه وجود میاد، التهابی که در دیواره دهان، سرخی که در دیواره دهان و ربان، احساس زدن رگ و امثال این هاست که در یا مثلا دندان پوسیده میشه یا سراخ میشه یا ریشش مشکل پیدا کنه، کل اینها را هندوانه ابو جهل درمان میشه. حالا این دو تا بیماریش را خوندیم، یکی این است که دندان بپوسه و سراخ داشته باشه، یکی هم دندان مشکل پیدا کنه بپوسه ولی سراخ نداشته باشه، ریشش مشکل پیدا کنه یا التهاب است در ریشه دندان یا در لثه. درمانش به این شکل که این روغن هندوان ابو جهل در گوش چکانده میشه. مشکل بعدی دندان و دهان وجع الفم، دهان درد، خیلی خوب، اگر گوشت دهان، دیواره دهان اگر درد داشت، درمانش همین هندوانه ابو جهل، البته این عمومیت داره، شاید هم شامل فک و اطراف دهان هم بشود. چهارمین حالت، چهارمین بیماری، خونی که از دندانها خارج میشه، این دندانهایی که خونی میشه. بله، خب حالا خونی که از ریشه خارج میشه یا بعد از این که خورده بشه یا لثه مشکل پیدا کنه، اگر بیشتر مراد همون لثه، خونی که از لثه خارج میشه. بله، ششمین مشکلی که هندوانه ابو جهل درمان میکند، بله، سرخی دیواره دهان است. سرخی دیواره دهان است. خب این روایتی داریم کلینی نقل میکنه، باز هم از جعفر جعفری، قال سمعت ابو الحسن موسی. برای این ستا مشکل، یکی وجع الفم، درد دهان، چهارمی خون، خونی که از لثه خارج میشه، خونریزی لثه، ششمی هم حمره، سرخی که در دهان است. برای درمان این بیماری ها روایتش اینه، کلینی نقل میکنه با سند خودش از سلیمان ابن جعفر الجعفری، میفرماید سمعت ابا الحسن موسی علیه السلام، از امام کاظم نقل میکند که میفرمایند لوجع الفم، برای درد دهان و دم. برای این درد دهان شاید شامل درد دندان هم بشه. لوجع الفم، برای درد دهان و دم، الذی یخرج من الاسنان، و خونی که از دندان ها خارج بشه، و ضربان، زدن رگ، و الحمره، التي تقع في الفم، اون سرخی که در دهان به وجود میاد، یا خود و حنظره رطبه. فرماید باید یک هندوانه، هندوانه ابو جهل را که تازه باشد، منتها مقدار رنگش متمایل به زرد شده باشه، این را بایستی گلمالی کنند و روی آتش ملایم قرار بدن. البته باید یه مقداری ازش باز کنند و او را دیو بتراشند و موادش را در داخلش جمع کنند، یه مقدار سرکه هم روش بریزند، هندوان ابو جهل گلمالی کنند و بزن رو آتش ملایم. و آتش ملایم دیگه مدتی که میگذره این مواد داخلش، سرکه و مواد داخل هندوانه ابو جهل، شروع میکنه به جوشیدن. آخر تا این که پخته بشه این مواد، اینها را خارج کنه، آماده برای درمان. میگه اندازه یه نخون، سر نخون، ناخون برداره و بماله به دسته و به دهان، بیماری هاش، خون ریزیش و همسال اینها خوب میشه. روایت چه بخونیم؟ بله، لوجع الفم، برای درد دهان، و دم الذي يخرج من الاسنان، برای خونی که از دندان ها خارج میشه، و ضربان، برای رگ زدن و زدن رگ، و الحمره، سرخی التي تقع في الفم، سرخی که در دهان، یعنی شامل دیواره دهان، حتی زبان، اینا خیلی ها مبتلان، یه مقداری از زبان سرخ میشه. و حالا لسه، بله، خود که از لسه میاد انشاءالله که جوابگو از اطلاق داره، روایت اختصاص به حالتی نداره، به حال عادی مثلا خوریزی معمولی که ناشی از جرم باشه اختصاص به این حالت نداره، کل انواع خوریزی. بله، یأخذ حنظلة رطبة، بعد یه دونه هندوانه ابو جهل تازه بگیرد، قد اصفرت، رنگش متمایل به زرد شده، فیجعل علیها قالبا من طین، خب روی اون گل قرار بده، یه قالبی درست کنه شبیه هندوانه، یعنی هندوانه در او قرار بگیره قالبا من طین، ثم یسقب رأسها، سر اون هندوانه را سراخ میکند، و یدخل سکینا جوفها، شاقو را وارد داخل هندوانه کند، فیحق جوانبه او را بتراشه، اون هندوانه را بتراشه و موادش را در وسط اون جمع کنه، فیحق جوانبها به رفق به طور ملایم، ثم یصب علیها خل و خمر حاملا، سپس روی داخل اون هندوانه ابوجهل، روی اون موادی که تراشیده و جمع کرده سرکه خمر، سرکه خمر یعنی سرکه‌ای که اول خمر شده بعد سرکه شده، بهش میگن خل و خمر، سرکه خمر، حاملا تر شدید الحموله که ترشیش خیلی زیاد باشه، ثم یضعها علی النار، سپس اون هندوانه ابو جهلی که گل مالی شده قالبی از گل براش درست شده روی آتش آتش قرار بده، فیغلیها غلیانا شدید، باید بجوشد و جوشاندنش هم باید شدید باشه، این که گفتیم آتش ملایم شاید درست نباشه، آتشش باید زیاد باشه، باید حسابی بجوشه، ثم یاخذ صاحبه کل محتمل ظفره، و این کسی که این مشکل را داره، خونریزی لسه یا سرخی دهان زبان لسه و درد دهان اگر داشته باشه، اندازه سر ناخون ور داره از این موادی که در داخل هندوانه ابوجهل، ثم یاخذ صاحبه، صاحب اون مشکل، صاحب اون بیماری، کل محتمل ظفره، به اندازه که ناخونش بله بتونه بله همراه خودش برداره، فیدلک بهی فیه، دهانش را با اون مواد، با اون هندوانه ابو جهل بله بسابه، و یتمضمض بخل، بعدش هم با سرکه مزمزه کند، و این حب ان یحول ما فی الحنظله فی زجاجه او بسوق فعل، علا اون مواد باقی مونده ای را در یک شیشه، زجاجه شیشه قرار بده، او بسوقه و در خمره قرار بده، کوزه و خمره کوچیک اینا قرار بده، و کل ما فنا خله اعاد مکان، هر وقت خوش شد و سرکش خوش شد و از بین رفت دوباره سرکه بریزن، و کل ما اعتقه کان خیرا له، و هر وقت هرچی هم بیشتر بمانه و کهنه‌تر بشه بهتر است، خیر له انشاءالله تعالی، خیلی خوب. پس شرطش اینه، هندوانه باید تازه باشه، خوش فایده نداره، هندوانه باید تازه باشه و جایی که به زردی متمایل شده، رنگی زرد شده، حالا تماما زرد شده یا یه مقدار سبز و یه مقدار زرد، خب کاری که باید انجام بده اینه، سر این هندوانه را سراخ کنه، چاقو را داخل هندوانه ابو جهل بله داخل کنه و بتراشه دیواره با ملایمت با رفق، این را بتراشه و موادشو در داخل هندوانه ابو جهل جمع کنه، سرکه خیلی ترش، سرکه خمر یعنی سرکه‌ای که وقتی درست کردن اول تبدیل به خمر شد و مثل سرکه انگور بعد تبدیل به سرکه شده، اینجور سرکه‌ای توش بریزه، باید پیدا کنه سرکه‌ای که خیلی ترش باشه، شدید الحموضه، خیلی ترش باشه، داخل این هندوانه بریزند و بزن رو البته گل مالیش کنن و بزن رو آتش بجوشه حسابی، تا جایی که دیگه این سرکه ها بخار بشه و موادش به شکل خمیر در داخل هندوانه ابو جهل بمونه. بعد می فرماید اینای که مشکل دارن یه مقداری با ناخنشون وردارن و حسابی اون محله درد و داخل دهان و دندون ها و لثه را بسابند. این درمان شعبه، درمان خوبیه. خیلی خوب. بس مهم این است که اون مواد داخل هندوانه ابو جهل پخته بشه. بله اون موادی که داخل هندوانه با تراشیدن جمع شد، مهم این است که باید پخته بشه. بله و بجوشه و پخته بشه و حالا یه حال همین جهت باید گلمالی بشه که فورا نسوزه، هندوانه خشک نشه و نسوزه، گلمالی کنن، یه ظرفی در حقیقت برای اون بوج محقق بشه و اون او را بجوشنن و بپزن. و شدیدن باید بجوشه و موادش و با این سرکه بخار بشه و یک موادی به شکل خمیر بماند. البته این که میفرماید با ناخن وردارید، این نشانه این که مقدار کمی لازم دارد. حالا شاید هم خود ناخن خاصیتی داره که بالاخره این هندوانه ابو جهل جذب بدن نشه، از راه ناخن جذب نمیشه. و علاوه بر این است که شاید کنایه از کمی، مقدار کم نباید زیاد، مقدار کم وردارند و به داخل دهان بمالند، داخل دهان و لثه و دندان. خیلی خوب، حالا این کلن، حالا به هر سه موردی که الان خوندیم راجع به هندوانه ابو جهل، چه درمان اون دندانی که پوسیده است و سراخ شده، چه درمان اون ریشه است، ریشه دندان، چه این درمان دیواره دهان و زبان و لثه است، اینها حکمت شاید اینه. این تلخی که در هندوانه ابو جهل که شدیدن تلخ است، این میکروب کش است، میکروب ها را میکشه، این میکروب هایی که باعث پوسیدگی دندان شده، این میکروب هایی که باعث التهاب داخل دهان و زبان و لثه شده. این تلخیش بخصوص اگر با سرکه‌ای که خیلی ترش جمع شده، این خاصیت آنتی باکتریال پیدا میکنه و میکروب های محل و قارچ و امثال اینا که سبب این بیماری ها را شده از بین ببرد. نه، موادی که تراشیده شده فقط. خیلی خوب، حالا میشه همچی دارویی تهیه کرد و آماده کرد و این را بعد عرضه بشه به، حالا تو بازار عرضه بشه و مردم ازش استفاده کنن. دیگه نیاز، شاید نیاز به دندانساز پیدا نکنن، نیاز به این همه هزینه برای درمان دندان و ریشه دندان نباشه. چیزی که زیاده و فرط و فراونه هندوانه ابو جهل است، خصوص در بعض جاها زیاد هست، خیلی هم قیمتی نداره. بالاخره می شود این دارو را به شکل انبوه تهیه کرد و مردم را از این همه خرجای مضاعف برهاند. خیلی خوب، این راجع به بیماری هایی که داخل دهان و دندان هندوان ابو جهل این بیماری ها را درمان میکنند. و اما بیماری بعدی، بیماری های لثه، اینه که عارض بر لثه میشه، اینه که شل میشه، استحکامش رو از دست میده، حالت التهاب پیدا کنه، ملتهب میشه و چیزهای مشابه ورم کنه، لثه ورم کنه، باد میکنه و امثال اینه، خورده میشه. اما درمانش، درمان اولین بیماریش که استرخا یعنی شل شدن لثه، لثه در مرحله اول شل میشه، بعدش هم خورده میشه، استرخا. درمان استرخا چند چیز است در روایات. اولین درمانش مسواک زدن هست. مسواک زدن درمان چند چیز و مفید، چند تا فایده داره. یکی از فوایدش این است که لثه را محکم میکنه. روایتی که کلینی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید فی السواکی عشرت و خصال، مسواک زدن 10 تا منفعت دارد. مطهرتن للفم، دهان را پاک میکند. و مرضاتن للرب، خداوند را راضی میکند. و مفرحتن للملائکه، ملائکه را خوشحال میکند. و هو من السنه، این از سنت پیامبران است. و یشد اللثه، لثه را تقویت میکنه، محکم میکنه، مستحکم میکنه، دیگه از حالت شلی خارج میکنه. و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. و یذهب بالبلغم، بلغم را برطرف میکند. و یذهب بالحفر، جرم دندان را هم از بین میبرد. خیلی خوب، البته بهترین مسواک لیف عراک است، یعنی همین چوب عراکی که ریش ریش کنن، اونا در آب بذارن، سرش رو یک روز دو روز آب بذارن، بعد تبدیل کنن به لیف، یعنی حالت ریش 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 ریشش کنن، مثل همین بله مسواک های امروزی. خب بهترینش اینه، روایتی داریم من در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید اجود مستکتبهی لیف العراق، بهترین چیزی که انسان با اون مسواک بزند، بهترین چیزی که شما میتونی با اون مسواک بزنید لیف عراق است. فانهو یجلو الاسنان، دندانها را جلا میدهد، و یطیب النکهه، دهان را خوشبو میکند، و یشد اللثه، و لثه را محکم میکند، و یسمنها چاق میکند. تنها چیزی که تو دنیا باعث رشد لثه و نمو لثه و چاق شدن لثه همین مسواک عراق است، و الا درمانی به اون صورت ندارد. تنها درمانش همین مسواک عراق. علاوه بر این هم میفرماید یشد اللثه، لثه را تقویت میکنه. درمان دیگری است که برای شل شدن لثه و استرخا خضاب است، حنابستن به سر، رنگ کردن مو. روایتی داریم از پیامبر میفرماید فی الخضاب 14 خصلتن، در خضاب 14 تا خصلت هست، حنا به سر بستن و رنگ کردن مو به طور کلی 14 تا فایده داره. یکی از این فوایدش این است که یشد اللثه، لثه را تقویت میکنه، محکم و مستحکم، شدید محکم مستحکم، یشد اللثه. سومین درمانش خوردن پیاز هست، در چند روایت وارد شده که پیاز لثه را محکم میکند. کلینی نقل میکند با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید کل البصل، پیاز بخورید، فإن فيه ثلاث خصال، سه تا خصلت داره، سه تا فایده داره، یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند، و یشد اللثه، لثه را تقویت میکند، مستحکم میکند، و یزید فی الماء والجماع، آب مرد و هم بستر شدن را زیاد میکند. این سومین درمان است. چهارمین درمان شور شدن لثه سرکه است. روایتی است که بله کلینی ظاهرا بازم کلینی نقل میکنه با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید خل الخمر یشد اللثه، سرکه خمر، سرکه‌ای که اول خمر بشه بعد سرکه بشه، این لثه را تقویت می‌کند، یشد اللثه و یقتل دواب الباطن، انگل شکم را میکشد، و یشد العقل، عقل را هم تقویت میکند، قوت درک را زیاد میکند، حق قوت درک، قوت درک انسان را زیاد میکند. پنجمین درمان شل شدن لثه و استرخاء لثه نمک هست. فرماید نمک گرم است و خشک است و اکال للحوم الزائده، گوشت های اضافه را میخورد، و یشد لثه المسترخیه، لثه ای که شل شده مستحکم میکنه، قوی میکنه، خصوصا بله نمک اندرانی، به خصوص نمک اندرانی، یعنی نمکی که بلوری هست، نمک بلوری و نمک ترکی هم بهش میگن. این راجع به شل شدن لثه. لثه اگر شل بشه و حالت استرخا پیدا کنه، درمانش این چند چیزی که ذکر شد. و اما اگر لثه فاسد بشه، حالا التهابی در لثه به وجود بیاد، ورم کنه، ملتهب بشه، سفید بشه، تا جایی که میخوان عمل کنن، البته اینا یه سری چیزهایی در روایت ما حالا یا به عنوان پیشگیری یا به عنوان درمان ذکر میشه و معرفی میشه. اولین چیزی که روایت ما ذکر میکنه خلال هست. استفاده از خلال برای لثه حیاتی است، چون بیشتر بیماری های لثه منشأش جرم است، و خلال جلو وجود آمدن جرم در لای دندان ها میگیره. این مواد غذایی که در لای دندان میمانه 48 ساعت اگر بمونه تبدیل به جرم میشه، تبدیل به یک ماده سخت مانند سنگ، و براحتی کنده نمیشه. حالا اینو با دستگاه میکنن به عنوان جرمگیریست. ولی اگر کسی از خلال استفاده کنه بعد از قضا، این مواد غذایی که در لایه دندان هست خالی کند و خارج کند، مبتلا به جرم دندان نخواهد شد. خیلی خوب روایتی داریم از پیامبر که پیامبر به جعفر ابن ابی طالب خلال دادن و فرموده، البته خلال خودش یک گیاهیست، خودروست می رویه. خیلی خیال جالب و طبیعی، غیر از این چوب خلالی که الان در بازار میارن، چوب چینی، معلوم نیست حالا این مفید است مفید نیست. اونا خلال یه چوبای طبیعی در خوزستان و شاید کشورهای عربی وجود داره. خب می فرماید که پیامبر به جعفر ابن ابی طالب خلال دادن و فرمودند، به جعفر فرمود تخلل، خلال کن، فانه مصلحه لثه، برای لثه مفیده، برای لثه صلاحیت داره، و مجلبه للرزق، رزق و روزی را زیاد میکنه. البته حالا این مصلحتن دو جور میشه خوند، یکی مصلحتن یکی مصلحتن. خلال مصلح لثه است. خب اگر مصلح بخونیم خب میشه درمان، علاوه بر پیشگیری درمان میشه اصلاح میکند لثه را. خب برای به عنوان درمان هم مفید است. اما اگر مصلحتن بخونیم یعنی بگیم مصلحتی داره، مفیده برای لثه، حالا میتونه پیشگیری هم باشه. اگر بگیم این درمان نیست، میتونه هم پیشگیری باشه. بله، درمان دیگه نخواهد بود. اگر مصلحه خوندیم معلوم نیست درمان باشه، ولی اگر مصلحه خوندیم درمان هم خواهد بود، اصلاح میکنه لثه. یعنی لثه ای که فاسد شده را اصلاح میکنه، لثه ای که فاسد شده اصلاح میکنه. لثه سالم به عنوان پیشگیری نخواهد بود، بلکه به عنوان اصلاح لثه فاسد و درمان لثه فاسد است. روایت دیگری داریم که پیامبر امر فرموده به خلال کردند و فرمود تخللو، خلال کنید، فانه ينقي الفم، دهان را پاک میکند، پاکیزه میکند، و مصلحه للثه، یا مصلحه للثه، همون دو قرائتی که قبلا عرض شد. بله، و مصلحه للثه، مصلحه للثه. خیلی خوب، اگر مصلحه خوندیم خب یعنی این درمان خواهد بود، ولی اگر مصلحه خوندیم یعنی به عنوان مفیده برای لثه، حالا ممکنه به حالت پیشگیری. در یه روایتی هم داریم مصلحتا للثه و النواجز، برای لثه مفیده و برای دندان هاست. خیلی خوب، بله بله، رزق و مجلبتا، رزق و روزی را زیاد میکنه، باعث جلب رزق میشه، زیادی رزق میشه. بله؟ خب حالا نمیشه گفت حالا حکمتش چی هست. خیلی چیزا داریم که سبب زیادی رزق خیلی ارتباطش برای ما واضح نیست، ولی بله، رزق و روزی را حالا شاید این را معنا کنیم، شاید این است که بالاخره کسی که خلال میکنه دهانش خوشبو میشه، مشتری را جلب میکنه، بعد بشه مشتری فرار میکنه. شاید حکمتهاش معلوم نیست چیه، مثلا ملائکه حضور پیدا کنن. روایت داریم که اگر ملائکه، اگر کسی دهانش بدبو باشه حاضر نمیشه، پس این حضور ملائکه شاید مشتری را جلب کنه، بالاخره با حسر از خروزی بشه، کمک میکنن انسان را. بله، حالا یه حالین، حالا کسی که ملتزم بشه به این کار، به خلال و استفاده از خلال، این سبب میشه که لثه‌اش درمان بشه و مبتلا به دردی، به التهابی و عفونتی و ورمی نمیشه. این اولین چیزی است که درمان لثه. دومین چیز حجامت زیر چونه است. در رساله ذهبیه امام رضا صلی الله علیه و سلم فرمود قد یحتجم تحت الذقن، چه بسا زیر چونه حجامت کنند. لعلاج القلاع فی الفم، برای درمان قلاع، قلاعی که در دهان هست، و من فساد اللثه، و از فساد لثه است، درمان خرابی لثه و ملتهب شدن لثه و غیر ذلك من اوجاع الفم و مشکلات دیگری است که از بیماری دهان، بیماری های دهان است. خیلی خوب، پس این خیلی واضح اختلالات در البری معنا. به جای اینکه انسان عمل جراحی رو لثه انجام بده و هزینش متحمل هزینش بشه، یه حجامتی زیرا چونه انجام بده. این هدف در هر دو کار، چه عمل جراحی که انجام میدن چه این حجامت زیرا چونه، هدف این است که محل لثه را از خون خالی بشه. هر دو یک کار انجام میدن ولی روشش فرق میکنه. حالا اونا ممکنه باز اون گوشت متعفن را بتراشن، یک کاری انجام بدن ولی هدف اصلی خون است. خود گوشت مشکل جدی پیدا نمی کند، اونی که مشکل جدی پیدا می کند خون است. خون متعفن اگر اخراج بشه از لثه به وسیله حجامت کفایت میکنه، نیاز به عمل جراحی با اون تشکیلاتش نیاز نیست. درمان بعدی برای لثه و مشکلات لثه این است که شانه کردن با شانه عاج، شانه‌ای که از عاج فیل درست شده. روایتش از امام هادی صلوات الله و سلام علیه فرمود: التسریح بمشط العاج ينبت الشعر في الراس. شانه کردن با شانه عاج سبب رویش مو در سر است. و یطرد الدود من الدماغ، کرم مغز را طرد میکند. و یطفئ المرار، مره را خاموش میکند. و ينقي اللثه، لثه را پاک میکند. و العمور، لثه و عمور را پاک میکند. خب حالا این لثه را چی پاک میکند؟ وقتی پاک میشه این معناش ایش چی معنایی دارد؟ لثه که خودش بله، لثه که کثیف نمیشه، مشکلش این است که لثه ملتهب میشه، لثه عفونت میکنه، ورم میکنه. این پاک کردنش به معنای این است که این عفونتش را برطرف میکنند و از منجر به سلامتش و صاف شدن رنگش تو تا این جایی که دیگه کدورت و التهاب و فساد و خرابی در لثه نخواهد بود. خیلی خوب، این بحث تمام شد، بحث لثه تمام شد. بحث بعدی راجع به خود دندان هاست. در باره دندان بایستی بگوییم که دندان چند تا اسم در روایت ما میاد، یکی سند که همون دندان و یکی مثلا قواطع گفته میشه، نواجد گفته میشه، انیاب، نیبان و رحا و ضرس هم گفته میشه. این دندان ها تقسیمی داره. این دندان های جلوی بهشون میگن قواطع، چون اینا را مثلا لقمه را قطع میکنه. قواطع نواجد هم داریم، نیبان هم داریم. نواجد و نیبان همین بعد نیش میشه. رحا، طواحن و ضرس میشه این دندان های کرسی. خیلی خوب، اینها بیشتر به این شکل این اسما را دارد، ولی گاهی وقتی دندان میگن منظور تمامی این هاست. سن که میگن شامل همه این هاست. و بله گاهی هم ضرس میگن مراد تمامی دندان هاست. ضرس هرچند به معنی کرسی است ولی مراد تمامی دندان هاست، یا مراد خود همین کرسی باشه. ضرس هم بله همینجور. علی حال این تقسیم در روایات وجود داره. روایت را میخونیم. روایتی است که شیخ صدوق در کتاب خصال میفرماد: و جعل السن، سن یعنی همون دندان های جلوی، همون قواطع، و جعل السن حادن، تیز قرار داده شده. لأن بهی یقع المضغ، چون به وسیله او جویدن و قطع کردن در واقع محقق میشه. و جعل الضرس عریضان، کرسی هم پهن قرار داده شده. لأن به یقع الطحن و المضغ، چون به وسیله او قضا جویده میشه و آسیاب میشه. طحن یعنی آسیاب کردن. و کان الناب، نیش ولی قدش از بقیه بلندتر هست. این بلندیش لیسند الاضراس، این یک ستونیست که سند و پشتیبان کرسی می باشد ادراس. پس اونی که تیز است و دندانهای جلوی برای قطع کردن بله قضاست، لقمه هاست، بله، و ضرس یعنی کرسی برای آسیاب کردن قضا. البته این نیش هم فرمایید ستون دندان هاست و دندان ها را پشتوانه اون هاست، پشتوانه دندان هاست، ولی خب معروف است به این است که نیش هم قضا را پاره میکند، تکه پاره میکند، چون تیز است و بله تیز است و از همه بلندتر، کارش این است که قضا را تکه پاره میکند. خیلی خوب، این بحث هست دیگه. حالا روایتی که خواهیم خون، بعضی ها کلمه ضرس میاد، بعضی ها کلمه نواجذ، نیبان و اسنان میاد. سن هر چند عرض شد که دندان های جلوی است، معناش دندان های جلوی است، ولی گاهی استعمال میشه در کل نوعا استعمال میشه در کل دندان هاست. حالا علی حال ما این اسما را رعایت میکنیم، یه دونه یه دونه این اسما را بررسی میکنیم. اسم اول که اضراس هست، ضرس، ضرس و اضراس به معنای کرسی، بله، و این دندان های عقبی است. خب البته چون بیشتر حالت خوردگی و بعد سیاه شدن و سوراخ شدن در کرسی ها بیشتر در اونجاست. یکی از بیماری هاش هم زرد شدن است و فاسد شدن است و امثال این ها. حالا بیماری اولی که مطرح است ضعف این کرسی هست، ضعف دندان هاست. حالا چی چیزی این ضعف دندان ها را درمان میکند و برطرف میکند؟ اولین چیزی که روایات ما معرفی میکند افطار با آب و درم. این روایاتش مکررن خوندیم که پیامبر اینجوری بودند، اول با حلوا افطار میکردن، اگر حلوا نبود خرما و قند است، قند و خرما است، اگر نبود با آب و لرم، و میفرمود که آب و لرم مثلا معده را شستشو میده و دندانها را شستشو میده. بله، کبد ینقی المعده و الکبد، معده و کبد را پاک میکند، و یطیب النکه، نکه را بوی دهان را خوشبو میکند، و الفم، بته نکه هم فرماید نکه بوی دهان، فم یطیب دهان را شیرین و گوارا میکند، و یقوی الاضراس دندانها را قوی میکند. اضراس گفتن، اضراس یعنی کرسی، کرسی ها را قوی میکند. ولی هر صدگاهی کلمه اضراس استفاده میشه، ولی مراد کل دندان ها. یکی از مواردش اینه، بعید این است که این نیست، این است که این بعید نیست که مراد اضراس در اینجا کل دندان هاست. آب و لرم این خصوصیت را دارد. حالا میفرماید هرگاه افطار میکرد، یعنی بعد از روزه گرفتن، شاید شامل فطور هم سبحانه هم بشود. دومین درمان ضعف دندان هاست داروی بلغم هست، همون داروی که برای بلغم مفید است و درمان بلغم. روایتی است از خالد قماد که خوندیم قبلا، فرماید املا علیه علی ابن موسی رضا علیه السلام، امام رضا صلوات الله و سلام علیه بر من املا کرد، یعنی فرمودند و من نوشتم، هذه الادویه للبلغم، این داروها برای بلغم. قال تأخذ اهلیلج اصفر، هلیله زرد میگیری، وزن و مثقالین، اندازه یه مثقال، و مثقالین خردل، خردل دو مثقال، و مثقال آقر قرحا، آقر قرحا یه مثقال، فتسحقه سحقا ناعما، نر مرا بکوبید و آسیاب کنید، و تستاک به علی الریق، با اون مسواک بزنید ناشتا، فإنه ينفي البلغم، بلغم را از بین میبرد، و يطيب النكهه، دهان را خوشبو میکند، و يشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند ان شاء الله تعالی. خب يشد الاضراس یعنی خود دندان، دندان را محکم میکنه، قوی میکنه. دندانی که ضعیف میشه، دندانایی که ضعیف میشه، این مسواک و این مواد دندان را قوی میکنه. شدید، یا شد از شدید گرفته، شدید یعنی قوی، محکم و مستحکم، دندان ها را محکم و مستحکم می کند. پس اگر دندان شل بشه، لق بشه، این درمانشه، برای او مفید است. البته شاید هم مراد تقویت لثه است و بعدن به دنبال او تقویت دندان است، این احتمال هم وجود دارد. این درمان در حقیقت شل شدن و سست شدن لثه، سست شدن لثه را درمان میکند، محکم مستحکم میشه، به دنبال او هم دندان مستحکم میشه. ولی تعبیری که در روایت وارد شده اینه، میفرماید دندان را محکم میکنه، اسم لثه را نیورده. ولی عرض کردم شاید مراد اینه که لثه را تقویت میکند و به دنبال اون دندان تقویت میشه. ولی شاید هم مراد این حالت این بله این بله این دندانی که محل تماس دندان با فک اونجا تقویت بشه و مستحکم میشه، این ارتباطی که بین دندان و فک محکم و مستحکم بشه و در نتیجه دندان هم محکم و مستحکم بشه. سومین درمان بله سوس شدن دندان ها و لق شدن دندان ها و ضعف دندان هاست، آدامس است، چویدن آدامس. روایتی داریم با سند معتبر از محمد ابن مسلم، قال رأیت ابا جعفر علیه السلام امام باقر را دیدم، یمضغ علکن، آدامسی و می جویدن. فقال یا محمد نقضت الوسمت از راسی، وسمه رنگ مو. امام می فرماید رنگ مو که اسمش وسمه، اینو رنگ مو که اسمش وسمه سبب شد که دندان هم لق بشه. نقبت، نقبه یعنی خراب کرده، منهدم کرده دندان هم. نقبه، منهدم کرده دندان هم. یا محمد، مراد محمد ابن مسلم که از اصحاب امام باقر صادق هست، فرمود یا محمد نقضت الوسمتو از راسی، وسمه دندان هم را از بین برد، سوس کرد، نقضه منهدم کرد. فمضغت هذا العلق لأشدها، این آدامس را جویدم تا این هنها را محکم کنم، دندان ها را محکم کنم. از این روایت استفاده میشه که آدامس سبب استحکام دندان میشه و دندان را محکم میکند. خیلی خوب، البته مقتضای اطلاق این روایت این است که هر نوع آدامسی، اختصاص به آدامس خاصی ندارد، ولی بیشتر مراد همین کندر است، لبان و کندر. حالا سقز، شاید لبان به معنای سقز هم بیاد، کندر و لبان، هرچند لبان در لغت میگن همون کندر است، ولی شاید عقیده بنده این است که این کلمه لبان از لبن، چون سقز سفید است و شبیه شیر هست، این لبان شاید از این گرفته شده که شبیه به شیر، یعنی همون سقز است. شاید البته به عنوان، نمیشه به عنوان دلیل قرار داد، میشه ازش استفاده، استشعار.
کردستان
بله، خود کلمه علک به سقز میگن.
بله
یعنی ما نجف که بودیم همین هم میگفتن، به سقز علک میگن، علک به سقز میگن، به کندر کندر میگن، ولی کلمه علک هم استفاده میکن، میگن علک، مثلا بهش میگن علک مر، تلخ، آدامس تلخ به کندر، ولی وقتی علک میگن همون سقز رو میگن. حالا یه حال بعید نیست، عرض شد که روایت ما مطلق اختصاص به یک آدامس خاصی نداره، هر نوع آدامس، ولی بهترینش آدامس طبیعی. حالا همین کندر که فواید خیلی زیادی داره و همون سقز هم بالاخره هست چه هست، یا آدامس معمولی و طبیعی است، بالاخره شیمیایی یا پلاستیکی که امروزه در بازار هست نیست، این پلاستیکی نیست، این طبیعی است و گیاهی است. سقز خیلی خوبه، استفاده از امور طبیعی، از چیزهای طبیعی و بله ناتورال در واقع. این سومین درمان ضعف دندان هاست. چهارمین درمان و وسیله و روش برای تقویت دندان هاست، بله بله میفرماید اینا و با طلا بستر دندان ها با طلا است. حالا با طلا باید اینا را دندان ها را ببندن. روایتی که کلینی نقل کنه ان ابا جعفر امام باقر صلوات الله علیه کانت اضراسه قد استرخد، دندان ها شل شده لق شده، فشده ها به ذهب، این دندان ها را به وسیله طلا محکم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.